انجام میدیم در این خصوص، در واقع معماری بومی رو ما مورد بررسی قرار میدیم، مصالح مورد استفاده در این معماری در واقع با هدف سازگاری با اقلیم و کاهش مصرف انرژی انتخاب میشده. ما معماری بومیمون به دلیل در واقع شرایط محدود منابع و ضرورت هماهنگی با محیط طبیعی، راه حل‌هایی رو برای در واقع حفظ انرژی و راحتی حرارتی در واقع ارائه داده بود. این راه حل‌ها اغلب در واقع وقتی توجه می‌کنیم حاصل تجربه و دانش محلی بود و در البته این هم باید توجه داشته باشیم که اینها در طول قرن‌ها تکامل یافتن. ما توی معماری بومی از مصالحی که در همون منطقه به راحتی یافت می‌شده استفاده می‌کردیم. من به عنوان مثال این رو خدمتتون بگم، خاک، سنگ، چوب یا نی، اینها موارد رایج بودن. استفاده از مصالح محلی در واقع کاهش انرژی مورد نیاز رو برای حمل و نقل هم حتی به دنبال داشته. ما عایق حرارتی طبیعی داشتیم. ما بسیاری از مصالح بومیمون به طور طبیعی عایق حرارتی خوبی بودن. مثال اگر خدمتتون بخوام بگم، در واقع خشت و گل رو عرض میکنم. توی مناطق گرم و خشک ما دیوارهای ساخته شده از خشت و گل رو در واقع به دلیل جرم حرارتی بالایی که دارن در روز میومدن، اینها گرما رو ذخیره و در شب به تدریج آزاد میکردن. این ویژگی باعث کاهش نیاز به سیستم سرمایشی میشد. یا سنگ، ما توی مناطق کوهستانیمون استفاده از سنگ رو به دلیل ظرفیت حرارتی بالایی که داشت در واقع استفاده میکردیم تا دمای داخلی رو در حد مطلوب نگه داره. یا بحث تهویه، ما مصالح بومی مثل نی و یا چوب رو در مناطق مرطوب که اینها به تهویه طبیعی کمک میکردن و استفاده میکردیم. یا مثلا میشه سقف‌های ساخته شده از نی در شمال ایران مثلا مثل گیلان در واقع اشاره داشت که امکان عبور هوا و خنک‌سازی طبیعی رو اینها فراهم می‌کرد. ما مصالح بومیمون اغلب قابلیت بازیافت هم داشتن، همونطور که خانم دکتر هم در سوال قبلی اشاره داشتن. من به عنوان مثال دیوارهای گلی رو در صورت تخریب می‌دیدیم که دوباره اینها به طبیعت باز می‌گشتن و برای ساخت مجدد از اونها استفاده می‌شد. مثال‌های دقیق‌تر خدمتتون بگم، ما خانه‌های خشتی رو در یزد می‌بینیم. توی مناطق گرم و خشک یزد خونه ها با دیوارهای ضخیم خشتی در واقع ساخته می شد که در روز اینها گرمای خورشید رو در واقع جلوگیری میکرد و در شب در واقع دما رو متعادل نگه می‌داشت. یا مثلا بادگیرها به عنوان سیستم تهویه‌ای که هوای خنک رو به داخل خونه هدایت میکرد. یا سقف‌های کاهگلی تو بخش‌های کویریمون که استفاده از کاهگل در واقع به عنوان پوشش سقف در اونجا استفاده می‌شد و حرارت رو از در واقع به صورت کند در واقع از سقف عبور می‌داد. اینها ویژگی‌هایی بودن که در کاهش نیاز به خنک‌سازی نقش موثری داشتن. یا خونه‌های چوبی و نیبافتی که در گیلان بهشون اشاره کرد، ما در شمال ایران این خونه ها رو روی پایه های بلند از چوب می ساختیم تا بیان رطوبت زمین رو در واقع ازش فاصله بگیرن. این دیوارها در واقع از نی یا چوب هم حالا ساخته می شد که اینا علاوه بر سبکی یا تهویه طبیعی که ایجاد می کرد، هوای داخلی رو هم در تابستون اینها خنک نگه می داشت. یا سقف های گنبدی قوسی، ما توی مناطق گرم و خشک اینها رو می بینیم. استفاده از سقف های گنبدی و قوسی در واقع به توزیع بهتر در واقع گرما کمک می کردن و انتقال این مستقیم در واقع حرارت خورشید رو جلوگیری می‌کردن. در یک جمع‌بندی در واقع بخوام خدمتتون عرض کنم، ما معماری بومیمون از ابتدا به دنبال در واقع تطبیق با محیط طبیعی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی بوده و انتخاب مساله و روش‌های ساخت در این نوع معماری، اینها نتیجه یک نگاه سیستماتیک به محیط و منابع و نیازهای انسانی رو در واقع مورد توجه قرار می‌داده. این معماری که ازش نام بردیم نه تنها در واقع مصرف انرژی رو کاهش می‌داد، بلکه این چیزی که الان به دنبالشیم، بلکه تحت عنوان پایداری داریم ازش نام می‌بریم، رو در هماهنگی با طبیعت به دنبال داشت.
خیلی ممنونم. در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه 360 درجه هستیم. تقدیم می‌کنیم برنامه رو با موضوع نقش مصالح ساختمانی در کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند، جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام، و سرکار خانم دکتر نسترن نصیری، پژوهشگر دکترای معماری پایدار و استاد دانشگاه، با ما همراه باشید. بله، در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه 360 درجه هستیم. خانم دکتر نصیری، یکی از مسائلی که مطرح میشه این هست که میخوایم ببینیم که مسائل مورد استفاده در معماری معاصر ما کاهش مصرف انرژی را دنبال داره یا نه.
ببینید، در حال حاضر معماری معاصر ما، معماری معاصر ایران، هنوز خیلی فاصله های زیادی با ایدئالای کاهش مصرف انرژی داره. اقدامات مثبتی انجام شده، ولی خب ما میتونیم اون معماری بومی ایران که با اون استفاده از مصالح خشت و گل تونسته عایق حرارتی و عایق سرمایه مناسبی باشه رو در حال حاضر توی معماری معاصر نمیبینیم. تلاش های زیادی برای ترکیب این در واقع مصالح بومی و فناوری‌های جدید صورت گرفته، اما همچنان ما نیاز به فعالیت‌هایی توی این زمینه داریم، چون اغلب ساختمان‌هایی که توی کشور ما در واقع در دست احداث هستن از مصالحی مانند بتن معمولی یا فولاد استفاده می‌کنن که همونطور که مستحضر هستید می‌دونید که هر دوی این مصالح آلاینده‌های بسیار زیادی رو وارد محیط زیست ما میکنن و خب هرچه که ما به سمت استفاده از مصالح و تکنیک های بومیمون که از پیش از این توی کشور خودمون داشتیم بریم و بتونیم اینها رو با معماری مدرن ترکیب بکنیم، در واقع میتونیم که بخش زیادی از انرژی رو مدیریت بکنیم و به انرژی پایدارتر و معماری پایدارتر برسیم.
خیلی ممنونم. یه سوالی مطرح شد آقای دکتر موسوی، 0-13-7-44 یکی از شنوندگان خوب برنامه 360 درجه مطرح کردن، اعلام کردن که من یک خونه قدیمی دارم، میخوام که با تعویض سقف و دیوارهای خارجی مصرفش رو کاهش بدم، میتونم همچین کاری بکنم؟
خب این سوال خیلی سوال خوب و کاربردیه. بله، در واقع پاسخمون به این شنونده عزیز این هست که ما با تعویض سقف و دیوارای خونه قدیمیمون میتونیم به طور قابل توجهی در واقع مصرف انرژی رو کاهش بدیم. ما خونه‌های قدیمیمون معمولا از نظر عایق بندی حرارتی، کیفیت مصالح ساختمانی در واقع به کار گرفته شده، استانداردهای امروزی رو به نظر میرسه نداشته باشن و این موضوع در واقع منجر میشه به هدر رفت انرژی. مثلا اگر به صورت مشخص خاص بخوام اشاره کنم، در بحث تعویض سقف، ما سقف خونه رو که به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های ساختمان داریم، میتونیم از هدر رفت انرژیش جلوگیری کنیم و از در واقع راهکارهایی مثلا عایق‌های حرارتی مدرن، مثل عایق بندی سقف با موادی مثلا پشم سنگ یا پلی استایرن یا پلی اورتان استفاده بکنیم که اینها خروج گرما رو در زمستان و یا ورود گرما رو در تابستان جلوگیری کنه، یا تعویض یا بهبود پوشش سقف رو حتی داشته باشیم. اینکه اگر سقف خونه قدیمیه، استفاده از مصالح جدید مثلا کاشی‌های سبک یا بازتابنده نور خورشید یا مثلا به طور مشخص ورق‌های فلزی با روکش حرارتی، اینها میتونن تأثیر زیادی در کاهش دمای داخل خانه داشته باشن. و حالا اضافه کردن لایه‌های عایق توی دیوارهای خونه، اینها میتونن مثلا از فوم دوباره پلی اورتان بیان استفاده بکنن یا پشم سنگ یا عایق‌های سلولوزی، اینها میتونن در واقع نفوذ سرما رو در زمستان و گرما رو در واقع در تابستان کنترل بکنه.
خیلی ممنونم. دقایق پایانی داریم، نزدیک میشیم، لطفاً جنبندی بفرمایید.
به این نتیجه میتونیم برسیم که استفاده از مصالح بازیافتی با ترکیبش در کنار دانش بومی معماری خودمون میتونه که به ما خیلی کمک بکنه تا این مبحث مدیریت انرژی و مصرف بهینه انرژی رو در واقع صنعت ساختمان داشته باشیم. چیزی که میخوام بگم، در واقع مسئولیت معمارا امروز فقط طراحی یک بنا نیستش. ما وظیفه داریم که آینده‌ای بسازیم که ساختمان هامون علاوه بر این که در واقع محیط زیست رو تخریب نمی کنن، بتونن حافظ محیط زیست هم باشن و برای آیندگان خب بتونیم این محیط زیست رو حفظ بکنیم.
حفظ محیط زیست که یکی از تکالیف ماست و بایستی تو این زمینه انجام بدیم. ممنون از شما، با شما هم خداحافظی می کنیم. آقای دکتر محضر حضرت عالی هستیم، شما هم جنبندی بفرمایید.
عرض من هم در پایان این گفتگو در واقع این هست که ما به یاد داشته باشیم که انتخاب و استفاده از مصالح مناسب توی ساختمان سازیمون نقش مهمی تو کاهش مصرف انرژی و حفظ منابع طبیعی که مهمترین در واقع دغدغه ماست رو داره. ما از مساله نوین و پایدار میتونیم علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی به کاهش هزینه‌های نگهداری و در واقع اون چیزی که مد نظرمونه افزایش عمر مفید ساختمان هم در واقع کمک کنیم. توجه به در واقع تحقیق و توسعه تو این حوزه در واقع بیش از پیش در واقع ضروریه. استفاده از فناوری‌های جدید اینها میتونه مسیر رو برای ساخت بناهایی مثل بناهایی که در واقع تحت عنوان ساختمان سبز یا کارآمد در واقع میشنویم همراه کنه. همچنین از طرفی هم به نظر میرسه آگاهی بخشی به مردم و در واقع متخصصان صنعت ساختمان درباره اهمیت انتخاب مصالح هم ضروریه. در نهایت به نظر میرسه که مسئولیت ما به عنوان حداقل معماران این مرز و بوم اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در طراحی و ساخت بتونیم آیندهی پایدار رو برای نسلهای بعدی خودمون رقم بزنیم.
بله بله آی دکتر، یکی از موضوعاتی که مطرح میشه تو این زمینه این هست که آیا قوانینی که تو این زمینه وضع شده جوابگو این کارها هست، یعنی برای بازدارندگی، یا نه تو این زمینه اون قوانین خاصی وجود نداره؟
قطعا قوانین برای اینها تبیین شده، اما با توجه به افزایش هزینه ها و عدم آگاهی سازندگان فاصله هایی برای این موضوع ایجاد شده که به نظر میرسه همین نوع برنامه ها اینها میتونه ما رو به سمت این ببره که در واقع یک ساختاری رو داشته باشیم که همه با آگاهی به سمتش حرکت بکنن.
بایستی آموزش ها داده بشه. درسته؟
و چقدر خوبه که این برنامه ها داره ترتیب داده میشه، شنوندگان با این موضوع آشنا میشن. من در دوستان آشیانان دیدم که در واقع بحث همین سوالی که شنونده محترمتون داشتن در خصوص این که خونه های قدیمی آیا در جهت کاهش مصرف انرژی میتونن حرکت کنن رو ازش اطلاعی نداشتن. به نظر میرسه این برنامه ها این آگاهی رسانی رو به مردم خواهد داشت که اونها بتونن با نگاه باز در مراحل متعدد، یعنی در حتی در شروع و یا در میانه راه که اگر ساختمان قدیمی شده، از این موارد استفاده کنن و ما بتونیم در واقع اون چیزی که مد نظرمونه حفظ طبیعت و محیط زیست رو با این راهکارها به دنبال داشته.
بله بله. یکی از مواردهای دیگه که اصولا در اینجا مطرح میشه این هست که اون ساختارهایی که برای ساختن مصالح وجود داره از طریق سازنده های خود، یعنی تولید کننده های مصالح ساختمانی هم بایستی به دقت رعایت بشه. به نظرتون تو اون حوزه چه اقداماتی انجام شده؟ افرادی که دارن در حوزه های تولید مصالح ساختمانی، ما الان داریم بیشتر صحبت افرادی که مصالح ساختمانی رو گرفتن و شروع به ساخت و ساز کردن، حالا اون افرادی که در حوزه تولید مصالح ساختمانی فعال میکنن اونجا چطوری ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم در واقع خدمات و سوبسیدهایی که در واقع میشه به سازندگان این بخش داده بشه، بحث در واقع شرکت های دانش بنیان و تقویت اینها میتونه به ما خیلی کمک بکنه. بحثی آقای دکتر عسگری در واقع فرمودن پیرامون این که استفاده از سنگ ها، ما شرکت هایی رو الان داریم میبینیم که روی آوردن به سمت ساخت در واقع سنگ های پیش ساخته، هم به لحاظ این که ما الان نگاه میکنه قله ای در کشور نمونده، همه استفاده بی رویه از سنگ ها رو داریم. اینها میتونن به سمت این برن که استفاده از مصالح رو در واقع با توجه به دانش بومیمون و در واقع دانش نوین به سرانجام برن.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودید. سپاسگزارم. آقای دکتر موسوی از شما هم تشکر میکنم. سرکار خانم نصیری از شما هم تشکر میکنم. امیدواریم یک اراده ای داشته باشیم مبنی بر اینکه کاهش مصرف انرژی و محیط زیست را به نحو احسن حفظ بکنیم که مسئولیت در قبال آیندگان داریم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
شنوندگان محترم روزتون بخیر. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمون بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کنیم. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همده.
از همراهی صمیمانه‌تون با برنامه‌های رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم و روز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز از صمیم دل آرزو می‌کنیم. دوستان، در ایام هفته بسیج قرار داریم، گرامی می‌داریم این هفته رو و درود می‌فرستیم به ایثارگران و زحمتکشان این عرصه.
پیام ولایت.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد، حضور در دفاع، حضور در علم، حضور در هنر، حضور در سازندگی، حضور در سیاست، در فرهنگ، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان، در تولید، در فناوری، در پیشبرد مسائل گوناگون کشور، در ورزش، در درخشش‌های بین المللی، در هر کار خیر، این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی برای مردم، در دل مردم، از خود مردم، از همه قشرها، زنان، مردان، جوانان، پیران، نوجوانان، از اصناف گوناگون، یعنی تشکیل یک مجموعه حزب الله واقعی.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. با ما همراه باشید.
بانو، دختر سیف الله تو فوتوفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد.
سو جان،
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم،
وگرنه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امیر و بانو فرار کرده.
مخصی تر خوش برخ بکنه.
پس این که شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میکنه.
بهزاد فراهانی،
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز،
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد،
طلا این پسر رو اونطوری که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر،
اگه شما باشی من با دلگرمی میتونم یه تونه بچه رو به دنیا بیارم.
غزالگی اکرمی در نقش سوجان، هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در فرهنگ ما تخریب شخصیت افراد کار ناپسندی است، حالا تخریب خود انسان باشد یا فرد دیگری. گاهی انسان‌ها یک موضوع را مطرح می‌کنند که ظاهراً منطقی نیست و به هم ریخته است، اما ذهن آن را منظم و دوباره تحلیل می‌کند.
چیکار کردن؟
تقلب. دیگه چیکار می‌خواستی بکنی؟
مامان تقلب نکردم.
کردیم، دیدی که تقلبمون جا گذاشتیم.
خب برای چی تقلبتون شما جا گذاشتین؟ یه تقلب کوچیک.
نخی چی میگی میفهمی؟ چقدر وقت گذاشتین این گفتی رو بنویسیم؟
نیم ساعت.
این 5 دقیقه آدم مینویسه.
نخی تو نیم ساعت نمیشد این 4 تا خط رو حفظ کنی؟ پس چی کار میکنین تو این خونه؟ نخی نمیخوای هیچی بگی تو؟
اماجم من تازه بیدار شدم، حضور ذهن ندارم. تو گفتنی رو گفتی دیگه. اماجم نهار چی داریم؟
به این تحلیل ذهنی در رسانه میگویند شگرد ترتیب معکوس. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
مثال واضحش چیه؟ میگن آقا چه کچل حسن، چه حسن کچل. راستی که واقعا کچل حسن مثلا یه معنا داره، اما همه هم میپذیرن بابا کچل حسن آخه چی؟ حسن کچل معروفه، یه داستانه. ولی کچل حسن یعنی چی؟ درست شد. پس وقتی میگی کچل حسن، باز دوباره باید برش گردونه، میگی خب پس یعنی حسن کچل. خیلی وقتا ترتیب معکوس رو ایجاد میکنن که مخاطب وقتی برش میگردونه حس کنه یه چیزی به دست اومده. اونجایی که میخوان از خود بیگانگی رو ایجاد کنن، ما میتونیم، ما میتوانیم، اما انجام نمیده. معکوسش رو میخواد بخونی میشه چی؟ وقتی همین من بگم میتونم میتونم ولی انجام ندم عمدن، میشم در نظر شما ناتوان. پس در ترتیب معکوس هدف رسیدن به قرینه است، به اصله، اما میان مفاهیم رو معکوس بیان میکنن که مخاطب شروع کنه به معکوس کردن اون معکوس تا خودش به نتیجه دقیقی که اون رسانه میخواد، و چون خودش رسیده و خودش گفته، به لحاظ ذهنی مسئولیتش رو میپذیره، پس براش جا میفته.
برای ایجاد ناامیدی در جامعه از این شگرد زیاد استفاده میشود.
هرچند تا پیش از این هم گروهی دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برای ممنوعیت برگزاری مراسم مذهبی رو جدی نمی‌گرفتند.
از یک مسئله منفی به یک کلیت منفی می‌رسند و ترتیب ذهنی را تغییر می‌دهند.
در گزارشی از اهواز یکی از شهروندان به ایران اینترنشنال گفته وضع بیمارستان‌های این شهر به خاطر ازدحام بیماران مبتلا به کرونا نامناسب است. او از عدم بستری یک زوج بیمار پس از مراجعه به بیمارستان رازی گزارش می‌دهد و می‌گوید این زوج در نهایت در بیمارستان سینا بستری می‌شوند، اما بر اثر عوارض کووید 19 فوت می‌کنند.
با این شیوه خود مخاطب نتیجه گیری می کند و رسانه فقط پایه های استدلال را به صورت معکوس می چیند تا شما خود با منظم کردن آن نتیجه دلخواه را بگیرید.
چرا هیچ ضمانت اجرایی برای دستورات دولت ایران در راستای کنترل این بیماری وجود نداشت و نداره؟
در حقیقت دینی بودن حکومت ایران و همینطور اون رابطه تنگاتنگی که بین نهاد مذهب و حکومت در ایران وجود داره، میشه گفت یه تأثیر میذاره در این رابطه پرتنش بین تصمیم گیرندگان در مورد در واقع مدیریت کرونا.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 11:51 تنین انداز میشود. در این زمان با ویژه برنامه اذانگاهی تا لحظه دیدار